ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. در سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مشهد الرضا به ویژه صحن و سرای ملکوتی امام هشتم در سوگ این بانوی بزرگوار سیاه پوش و عزادار است. ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام در روز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از راه‌های دور و نزدیک به حرم مطهر رضوی مشرف شدند تا این مصیبت جانکاه را به پیشگاه حضرت سامن الحجج و حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت و تعزیت بگویند. همچنین در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مراسم وداع با پیکر مطهر 14 شهید گمنام با حضور پرشور زائران و مجاوران در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی برگزار شد. در روز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها جای جای شهر قم به ویژه حرم مطهر کریمه اهل بیت یک پارچه سیاه پوش و عزادار است. مادرم معصوم بود،
مادر معصوم ها. سلام بر پناه عالمیان، بقی امروز میزبان است، میزبان جگرگوشه محمد مصطفی و نور چشمان علی مرتضی. وای بر این دنیا که بعد از رفتنت هم هنوز باقی است. تنها یار حیدر،
فاطمه یه الگو بود، یه اسوه بود که ما باید ازش حمایت کنیم، دفاع کنیم.
حضرت زهرا الگوی همه بانوان عالم.
یادگار حضرت زهرا همین چادری که سر من و امثال من هست، تا پای جونمون ازش محافظت میکنیم.
مولای بی زهرا تنها ترین، راحت شدی از زهرا ای مدین.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای یاری امام زمان خود از هیچ تلاشی دریغ نکردند. حجت الاسلام صادقی واعظ استاد حوزه:
فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما یاد میده برای یاری امام حد و مرزی قائل نباش. شاید افرادی باشن که از مال بگذرن، از آبرو هزینه کنن، اما وقتی به جان میرسه جا میمونن. صدیقه طاهره هم از مال که فدک بود، هم از آبرو که آمد به در خانه مهاجر و انصار و مسجد و خطبه خوان، و هم از جانش برای ولایت هزینه کرد. همه هست و همه وجودش رو در این مسیر قرار داد و یک لحظه دست از یاری امیرالمومنین و دفاع از ولایت بر نداشت.
دوباره بغض حسن با حسین میگیرد و جای خالی مادر به خانه میپیچد. کجاست فاطمه؟ کجاست بانوی نور؟
همزمان با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، پیکر 300 شهید گمنام در سراسر کشور تشییع و بدرقه می شوند. از این تعداد پیکر 200 شهید گمنام در شهرستان ها و پیکر 100 شهید گمنام در تهران از جلوی درب دانشگاه تهران تا معراج شهدا توسط عموم مردم تشییع می شوند. مردم ولایت مدار تهران به همراه خانواده معظم شهدا حضوری گسترده در این مراسم دارند. گزارش همکارم آقای مصدر الامور در تهران از این مراسم:
آیین وداع با پیکرهای مطهر شهدای گمنام، پیکرهای مطهری که 300 شهید و یادگار دفاع مقدس رو همراه داشت. حدود 200 پیکر در شهرهای مختلف ایران اسلامی تشییع شد و حدود 100 پیکر از این شهدای گمنام در تهران تشییع شد. مراسم تشییع شهدای گمنام با حضور پرشور مردم قدرشناس و ملایی تهران از مقابل دانشگاه تهران پس از اتمام سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر قالیباف و مدعی همراه با کاروان شهدا به سمت معراج شهدای تهران حرکت کرد که از شهدای گمنامی که تفحص شدن شهدای عملیات خیبر در جزیره مجنون، عملیات کربلای 5 در شلمچه، عملیات رمضان در شرق بصره، عملیات برفرج 3 در مهران، عملیات عاشورا در میمک، عملیات کربلای 6 در سومان و همچنین عملیات برفرج 1 در فکه و عملیات کربلای 5 در شلمچه هستند. تصویر شهدا در بیش از 100 نقطه است که امروز پس از مراسم تشییع در سراسر کشور به صورت محلی، منطقه‌ای، شهری و استانی به خاک سپرده خواهند شد.
در سراسر میهن اسلامی نیز هموطنان حضوری گسترده در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا دارند.
امروز شما مادرش هستید، امروز شما خواهرش هستید.
اومدیم که اعلام کنیم تا پای جان از خون شهیدانمون دفاع خواهیم کرد و پاسدار خون شهیدان خواهیم بود.
گل‌های مفقود الاسد یا رب به آن کسی که به نخاک و خور کرد.
به هر حال ما هر کدومون یه وظیفه داریم که اینا از جونشون گذاشتن رفتن برای دفاع از کشورمون و دفاع از ناموسشون. منم برای ادای احترام اومدم برای استقبال.
افتخار کردم، واقعا افتخار آفریدن، واقعا این امت ما میدونم که چون انقلاب ما با شهیدانه.
کمترین کاریه که میتونیم برای جبران کاری که برای ما کردن انجام بدیم.
اومدیم بگیم که دفاع از مظلوم غزه جز واجبات ماست.
در شب شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، مراسم عزاداری سیده زنان عالم با حضور رهبر معظم انقلاب و جمعی از دوستداران آل الله علیهم السلام در حسینیه امام خمینی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در سخنانی حضرت زهرا سلام الله علیها را نور محض و فانی در محبت الهی دانست و گفت: دختر پیامبر اکرم سلام الله علیه ما تمام زندگی خود را فدای دین و ولایت کرد و در مقابل ظلم و ستم ایستاد. در این مراسم همچنین آقای کریمی به ذکر مصیبت و نوحه خوانی پرداخت.
فقط به شفاطمه واسه انتقام آسیم سر شدن، زنده بودن آب زنده تر شدن. فقط به عشق فاطمه از بهشت و دوزخ بی خبر شدن، زنده بودن ها زنده تر شدن.
همزمان با سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، 16 سالگرد ارتحال احیاگر فاطمیه آیت الله العظما فاضل لنکرانی عصر امروز در قم برگزار می شود. حجت الاسلام نور موسوی مدیر روابط عمومی دفتر حضرت آیت الله فاضل لنکرانی به خبر رادیو معارف گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک ایها صدیقت الشهیده. همزمان با سال روز شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مراسم یادبود سالگرد ارتحال خورشید فقاهت احیاگر فاطمیه حضرت آیت الله العظما شیخ محمد فاضل لنکرانی پنجشنبه 15 آذر ماه ساعت 16 در حسینیه معظم الله در قم سرای بازار برگزار می‌گردد. ارتباط عمیقی بین مردم و مرجعیت هست و مرجعیت رو وسیله ارتباط با خاندان عصمت و طهارت و خدا می‌دانند. دعوت می‌کنم از عموم علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت و مقام مرجعیت برای تجلیل از مقام علم و فقاهت عزیزان در این مراسم حضور پیدا کنند و روز شهادت هم یادی از این مرجع فقید داشته باشند.
مراسم رونمایی از کتاب گنج سعادت با موضوع ارتقای اخلاق فردی و اجتماعی در قم برگزار شد. این کتاب به همت رادیو معارف با همکاری قرارگاه خاتم الانبیا منتشر شده است. آقای کریمی، مدیر گروه جامعه و فرهنگ رادیو معارف در این باره گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مراسمی که خدمتتون هستیم مراسم رونمایی از کتاب گنج سعادت هست که با همکاری رادیو معارف و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا به چاپ رسیده که همینجا جا داره ازشون تشکر کنم. نویسنده کتاب حجت الاسلام و المسلمین فلاح هستن که نام این کتاب برگرفته از عنوان برنامه‌ای به همین نام با عنوان گنج سعادت در رادیو معارف است که با توجه به استقبالی که مخاطب از این برنامه داشت تصمیم گرفته شد که همکاری مشترکی صورت بگیره و این کتاب چاپ بشه. موضوع برنامه گنج سعادت اخلاق هست و سعی میکنه که به ارتقای اخلاق فردی و اجتماعی بپردازه و علاقمندان میتونن این برنامه رو هر روز صبح بعد از خبر سراسری رادیو بشنون.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. 22مین اجلاس بین المللی پیرغلامان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام در مشهد مقدس برگزار می شود. دبیر کل اجلاس پیرغلامان با اعلام این خبر گفت: خراسان رضوی با داشتن 4000 هیئت مذهبی که 2500 هیئت آن به صورت محوری فعالیت می کنند می تواند جایگاه ویژه‌ای در میان هیئات مذهبی کشور داشته باشد. آقای رمضان نژاد افزود: همایش پیرغلامان حسینی مهمترین اجلاس دینی کشور است که برای برگزاری این اجلاس پیشنهادهای متعددی مانند برگزاری مشترک با کشور عراق در ایام اربعین را هم داریم. نخستین نشست تخصصی ششمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام در مشهد برگزار شد. این کنگره با موضوع حقوق و کرامت انسانی در تعالیم امام رضا علیه السلام اردیبهشت 1405 به صورت دو سالانه برگزار خواهد شد و تا آن زمان نشست‌های تخصصی در سطح ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود.
دکتر سید رضا عاملی، دبیر علمی کنگره:
شاید در دورانی زندگی میکنیم که بیشتر از تاریخ گذشته کرامت انسانها، جایگاه انسانها و حقوق انسانها بیشتر مورد تجاوز قرار میگیره.
با توجه به ضرورت احیای اندیشه رضوی و در پاسداشت کرامت انسانی، قرار است بیش از 20 نشست تخصصی بین المللی و 100 پیش نشست ملی برگزار شود. خانم مایا همدانی از کشور لبنان:
راجع به اهداف این کنفرانس صحبت کردن که باعث کرامت انسانی و حقوق انسانی و همچنین که امام رضا جزو برگزیدگان خدا هستند و پیروی کردن از ایشون ما رو سوق میده به سمت سعادت.
نخستین نشست تخصصی با موضوع مقاومت برای احیای کرامت و حقوق انسانی با حضور مهمانان بین المللی از عراق، فلسطین، لبنان، انگلیس، آمریکا و کانادا در مشهد برگزار شد. قرار است ششمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام با موضوع حقوق و کرامت انسانی اردیبهشت ماه سال 1405 به میزبانی مشهد برگزار شود. احسان سنچوری، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدر.
و آخرین خبر این بخش این که دومین کنگره ملی سلمان فارسی اردیبهشت 1404 همزمان با هفته فرهنگی اصفهان در این کلان شهر برگزار می شود. رئیس شورای سیاستگذاری دومین کنگره ملی سلمان فارسی بیان علمی ویژگی های جناب سلمان فارسی این صحابی بزرگ را از جمله اهداف برگزاری این رویداد علمی برشمرد. آقای بکتاشیان گفت: این کنگره 10 محور دارد که بررسی سیره و زمانه، جغرافیای تاریخی، زادگاه، مواجهه سلمان فارسی با ادیان توحیدی و چگونگی گرایش سلمان به دین اسلام از اهم آنهاست. قرار است پیشنشست هایی نیز در اصفهان، تهران، مشهد و مدائن درباره کنگره برگزار شود. اما در پایان زمینه که با آگاهیتان می رسانم اذان ظهر امروز به افق قم 11:57 دقیقه خواهد بود. از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما دوستان شنونده و همراهان رادیو معارف. زمزم احکام رو آماده پخش داریم، پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز و ارجمند که دعوت میکنم با این برنامه هم همراه باشید.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیزم، به شما سلام میگم و آرزوی سلامتی و سعادت براتون دارم. زمزم احکام امروز در دو قسمت تقدیم میشه. ابتدا گفتگو با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام گناهان و سپس پاسخ به سوالهای شرعی شما. استاد وحیدپور خدمتون سلام میگم.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
از جمله مواردی که فرمودید که باید توجه داشته باشیم مرتکب گناه نشیم، در بحث رعایت حقوق والدین گفتید که والدین اگر امر و نهی دارن از روی شفقت و دلسوزی برای فرزندان بود، اونجا حتما با توجه کنیم که مخالفتش گناه محسوب میشه. اما جناب استاد بهتر، گاهی هم پیش میاد که والدین امر و نهی و دستورات و خواهش و تمنایی دارن اما از روی دلسوزی برای فرزندان نیست، منافع و مصالح خودشونو در نظر میگیرن و این موارد رو مطرح میکنن. در اینجا تکلیف فرزندان چیه؟ آیا مخالفت با این نوع دستورات هم گناه شرعی و فقهی محسوب میشه یا نه؟
این موردی که میخوام الان در این فرصت کوتاه عرض بکنیم محضر شنوندگان خوبمون اینه که واقعا گاهی پدر و مادر امری میکنه به فرزندان خودشون یا به فرزند خودشون، حالا یا پدر و مادر یا یکی از اونها، یا نهی میکنه کاری رو انجام نده، ولی نه به خاطر این که صلاح فرزند و خیر بچه رو توی میبینه، نه، خودش رو در نظر میگیره، اشکالی هم نداره واقعا، پدر مادره، گاهی به خاطر نفع شخصی خودشون، مصلحت خودشون در نظر میگیره که این فرزند مثلا این ازدواج را انجام نده. یعنی چی؟ یعنی ممکنه این ازدواج برای خود فرزند مشکلی ایجاد نکنه، ولی این ازدواج منجر میشه به جوری که مثلا این مادر شوهر با این عروس نمیتونه خیلی بسازه، نفع خودش در نظر میگیره، میگه نه پسرم با این دختر ازدواج نکن. یا مثلا فرض کن که پدر میبینه که نفع خودش در این است که این ازدواج صورت نگیره. چرا؟ این ازدواج پرخرجیه، با یه خانواده پولدار ازدواج میکنی، من نمیتونم از نظر مالی، من نمیتونم، نفع خودش در نظر میگیره. خب اینجا هم اگر فرزند بره اون کار رو انجام بده، پدر مادر اذیت میشه، شکی در این نیست. یا اگر نه، امری کرده که یه کاری رو انجام بده، میره ترک میکنه، گفته برو با فلانی ازدواج کن، این اگر مثلا با اون شخص ازدواج نکند، با اون خانواده وصلت نکند، پدر مادر ناراحت میشن دیگه، اذیت میشن، ولی نفع شخصی خودشونه. اینجا یه مقداری تفاوت فتوا وجود دارد که باید عرض بکنم. اینجا هم بسیاری از فقها فرمودن مخالفت پدر و مادر که منجر به اذیت اونها میشود حرام است، یعنی واقعا آزرده خاطر میشن، واقعا از نظر باطنی رنج میبرند. این رنج مهمه، خیلی مهمه، ولو اینکه مصلحت و منفعت خودشون در نظرشون باشه. اینجا هم بسیاری از آقایون فقها میفرمایند که این اذیت هم حرام از نظر شرعی و نباید مخالفت بکنن. گرچه بعضی از آقایون فقها، بعضیشون عرض میکنم، اونها فرمودن که در این صورت مخالفت با پدر و مادر به خودی خود جایز است، به خودی خود اسلام ما میگیم فی نفسه، گرچه باید دقت بکنیم که این مخالفت نباید جوری باشه که منجر به بی‌ادبی بشه. حتی همین هم که میگن جایزه، فرض بفرمایید میخواد بره اون ازدواج رو انجام بده و مخالفت پدر مادره، طبق فتوای این آقایونی که میگن جایزه، نباید کاری بکنه که خلاف وظیفه واجب خودش باشه که در بحث‌های قبلی گفتیم، گفتیم معاشرت به معروف، بی‌ادبی حرام است، نمیتونه این کار رو بکنه. برخورد نیک با پدر و مادر واجب است. یعنی ولو اینکه شما میخوای خلاف اونها عمل کنی، اما محترمانه، مؤدبانه، یعنی جوری نباشد که اون واجبات قبلی زیر پا گذاشته بشه، یا خدای نکرده مرتکب حرامی فرض بفرمایید که بشود، مخالفت هم اگر میکنیم مخالفت در پوششی باشه که محترمانه باشه و مؤدبانه باشه طبق فتوای این آقایون. اینم من اضافه بکنم، ما نباید افراط کنیم نه تفریط، یعنی از اون طرف حق و حقوق پدر و مادر رعایت کنیم، از اون طرف هم پدر و مادر هم نباید در زندگی فرزندان دخالت هایی کنن که زندگی اونا رو مختل کنن. من خیلی کوتاه عرض بکنم، وظیفه پدر و مادر نسبت به زندگی فرزندانشون هدایت است نه دخالت. دخالت ها گاهی واقعا زندگی ها رو مختل میکنه و منجر به طلاق میکنه. بنابراین تو امر ازدواج هم بیان خواستگاری برن، نظر بدن، هدایت بکنن، چرا جوانه نیاز داره تجربیات پدر و مادر استفاده بکنه، احترام به پدر و مادر. اما این که کی میخواد زندگی کنه، پسر و دختر با هم میخوان یک عمر زندگی بکنن، اونا باید هم کف هم باشن و تفاهم داشته باشن، پدر و مادر بیان کمکش بکنن، از هر جهتی کمک بکنن، کمک مالی، کمک عاطفی، کمک فکری، کمک تجربی، ولی این که بگن نه چون مخالف سلیقه ماست تو نباید این ازدواج کنی، این هم از نظر شرعی درست نیست. بنابراین میخوام بگم که هم فرزندان رعایت کنند نسبت به پدر و مادر، هم پدر و مادر رعایت کنند زندگی فرزند و حق و حقوق فرزندانشون.
خیلی متشکرم از جناب علی استاد وحیدپور عزیز. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام با ما انشالله خواهید بود و پاسخ سوالهاتون رو انشالله در این برنامه بشنوید با توجه به وقتی که داریم و میتونیم فقط به تعدادی از اونها پاسخ بگیم. الله 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 شنونده این نوشته سرویس بهداشتی ما داخل ساختمان هست و بچه ها مرتب از آن استفاده می کنن و همیشه درگیر این موضوع هستیم که شاید همه جا نجس بشه چون بچه ها خوب آبکشی رو انجام نمی دن. چون دستشوی داخل ساختمان هست، ما باید اطراف آن را نجس بدانیم یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاساده به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای:
جایی که انسان نمیدونه نجس شده است یا نه، ولو احتمال قوی بده که نجس شده است، اونجا حکم پاک رو داره. بنابراین مسئله‌ای که مطرح کردن شنونده محترم فرق نمیکنه که دستشویی داخل ساختمون باشه، بیرون ساختمون باشه، ولی ما مطمئن نیستیم، چیزی ندیدیم و نمیدونیم آیا این اطرافم نجس شده است یا نه. نه تنها بیرون دستشویی، حتی داخل دستشویی هم اون اطراف که ما مطمئن نشدیم که نجس شده است، حکم جای پاک رو داره. بنابراین همجوری نگید که این جاها نجس است. خب آیا لازم است تحقیق کنیم، دقت کنیم ببینیم نجس شده یا نه؟ نه، دقت و تفحص و اینها هم لازم نیست.
اگر آب انگور را با دستگاه بگیریم، باید آن را بجوشانیم یا با همین حالت قابل استفاده است؟ به طور کلی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید در چه صورتی باید آب و انگور را تا یک سوم آن بجوشانیم تا استفاده از آن درست باشد. حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی:
آب انگور رو میتونید بخورید و نیازی به جوشاندن نداره. بله، اگر جوشید وظیفه دارید که دو سوم اون آب انگوری که جوشیده شده است از بین رفت و تبخیر شد، میتونید و مجازید که شما بقیه رو مصرف کنید.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
شنونده عزیزی نوشته: من در اقامه نماز سهلنگاری می کنم، اما در موضوع انفاق بسیار فعالم. آیا این کار من درسته یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
آقا امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید هیچ عملی محبوب‌تر از نماز نزد خداوند نیست. ملاک قبولی اعمال ما نمازه، طبق روایت پیامبر و دیگر ائمه. اگر نماز ما قبول شد، ما بقیه اعمال ما هم قبوله. اگر نماز ما رد شد، قبول نشد، دیگر اعمال ما هم به درد ما نمیخوره. شما در نماز به هیچ وجه سستی نکنید. اگر انفاقی میکنید، صدقه میدید، دست دیگران را میگیرید، اینا همه امور مستحبیان. نماز که واجبه و ملاک قبولی اعمال ما هست، اونو درش کوتاهی نکنید. حتی من میگم اگر انسان نماز میخونه و خدا نکرده گرفتار گناه نامیشه، باید به نمازش برگرده، ببینه کجای نماز مشکل داره که نتونسته او رو از گناه باز بداره. برجد نماز ملاک قبولی اعماله. در روایات ملاک امتحان ما شیعیان با همین نمازه، نمازی که ببینید سیره اهل بیت با نماز چطور بودن. از بعضی بزرگان هم سوال کردن که چیکار کنیم دعای ما مستجاب بشه، فرمود نمازتون رو اول وقت بخونید. بالاترین و بهترین سند برای ما، آقا حسین ابن علی علیه السلام در روز عاشورا هنگام جنگ نمازش اول وقت و به جماعت خوندن. خب ما پیرو امام حسینیم، ما ارادتمند به حضرت هستیم، باید عمل ما هم مثل ایشون باشه. در نماز سستی نکنید، در نماز به شدت جدیت به خرج بدید. تنها چیزی که ما را از گناه باز می‌داره همین نمازه. به وظیفه خودتون عمل بکنید، اون وقت انشاءالله انفاقات شما و کارهای دیگه شما هم مورد توجه قرار میگیره. انشاءالله موفق باشید.
پایی که گچ گرفته شده برای مسح پا جهت وضو چگونه باید انجام شود تا از نظر شرعی درست باشد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را به این سوال بشنوید. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی هستند.
پایی که گچ گرفته شده و الان نیاز به مسح روی این پا هست، نوعا رو خود گچ آب نمیزنن، چون ممکنه کم کم این تحلیل بره یا شل بشه و آسیب ببینه مجددن پا. بهتر اینجور حالتی روش یک پارچهی مرارهی بذارن و رو اون پارچه مسح بکشن. حالا یه نفر میگه نه، گچ خودش هم تمیزه هم مشکلی نداره، میتونم رو خود گچ مسح کنم. بله، رو خود گچ هم اگر مسح کنید و براتون ضرر نداره و پاک باشه، به اندازه متعارف روش مسح بکشید کفایت میکنه و یا یک پارچه وسیله بذارید و اون مقدار که لازمه مسح بکشید و وضوتون صحیح است، دیگه احتیاج به تیمم و عاده نداره، هم وضوتون میشه صحیح و هم نماز با این حالت صحیح است و مشکلی نداره و احتیاج به قضا و عاده نداره.
الله حمد لله سبحان الله يا الله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. اگر جایی از بدن با جوهر خودکار رنگی شده باشه، چون جرم نداره، وضو گرفتن بر روی آن از نظر شرعی صحیحه و اشکال نداره؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رو در این باره برامون بگید. پاسخ حجت الاسلام و مسلمین فلاح‌زاده به این سوال:
یکی از شرایط صحت وضو این است که بر اعضای وضو مانعی از رسیدن آب وجود نداشته باشه و در محل مس هم مانعی از تماس دست با محل مس وجود نداشته باشد. بنابراین خود سوال کننده اشاره کردند که جرم نداره، خط خودکار یا چیز دیگه از جوهره.